تفسیر قرآن کریم صوت شماره 18 سوره بقره آیات 233 تا 245.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 233. میفرماید والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر میدهند. لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که بخواهد دوران شیرخارگی را تکمیل کند. وقتی در آیه والد یا والده والدات اینا میاد، منظور پدر و مادر واقعی خود فرزندن، چون در فرهنگ قرآنی ما یه والد و والده داریم، یه اب ام اینا داریم. اب به معنای پدر هم عنوانی برای پدر واقعی انسانه و هم مثلا برای پدر همسر، برای قیم، برای سرپرست، برای معلم و از همه اینا بالاتر برای ولی و امام. حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود انا و علی ابا و هذه الامه. اینو به خاطر این میگم، اگر جایی در قرآن اب دیدین، این برداشت نشه که پدر واقعی رو میخواد بگه، ممکنه سرپرست رو بگه. مثل کاربرد اب در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام، وقتی با اون اب منحرف خودش شروع کرد به صحبت کردن و اینها، اون پدر واقعیش نبود، او عموش بود که چون سرپرستی حضرت ابراهیم علیه السلام رو به عهده گرفته بود، یه جورای حق پدری به گردنش پیدا کرده بود و از کلمه اب استفاده میکرد. چون خیلی مهمه، یه جاهایی اشتباه میشه این و باعث سوء برداشت و یه اعتقاد غلط میشه. پس هر جایی دیدیم که کلمه والد، والده، والدات میاد، یعنی پدر و مادر واقعی. مادران فرزند خود را دو سال تمام شیر میدهند. این آیه در رابطه با شیردهیه که اگه میخواد کسی دوران شیرخارگی رو کامل کنه، دو سال تمام باید بده. یه نکته تاریخی هم هستش در رابطه با این آیه و یه آیه در سوره احقاف، آیه 15 سوره مبارکه احقاف. اونجا میفرماید و حمله و فصاله 30 شهرا، دوران حمل و از شیر باز گرفتنش 30 ماه است. اینجا میفرماید شیردهی 24 ماه است. یعنی اگر شما 30 رو از 24 کم کنی میشه چقدر؟ میشه 6. این 6 که دوران حمل رو میخواد بگه، حداقل دوران حمل رو میخواد بگه. میخواد این آیه 15 سوره مبارکه احقاف بگه حداقل مدت حمل 6 ماهه، که با اون 24 ماه شیردهی کامل میشه 30 ماه. 30 شهرا و حمله و فصاله 30 شهرا، آیه 15 سوره احقاف. یه اتفاق تاریخی در رابطه با این دوتا آیه رخ داده که خیلی جالبه. یک فردی در زمان خلیفه دوم اومد پیش خلیفه و گفت من 6 ماه از خانواده‌ام دورم و الان میام میبینم یک فرزند جدیدی همسرم متولد کرده. خلیفه دوم یه حکم غلط داد در رابطه با همسر این فرد، که حضرت امیر علیه السلام اینجا به داد رسید و گفت بابا این 6 ماه طبیعیه، حداقل مدت حمله، چون طبق همین آیه 15 سوره احقاف که میفرماید دوران حملش و از شیر گرفتنش 30 ماه هست و همین آیه سوره بقره که میفرماید حولین کاملین، دو سال کامل 24 ماه، نشون میده حداقل مدت حمل 6 ماهه و اون حکم غلط رو برگردوند و اون زن بیچاره رو نجات داد، که این مشخصه دیگه از تبعات اون بحث قصب خلافت و گرفتن حق از کسی که حق باهاش بوده. و خدا میدونه که چقدر از این احکام غلط و چقدر سیاست گذاری های غلط انجام شد و کلی انسان متضرر شدن و تحت ظلم قرار گرفتن و یک تاریخ در واقع به ظلم مطرح. و علی المولوده رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و برای آن کس که فرزند برای اون متولد شده، یعنی پدر، لازم از خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته ای بپردازد در مدت شیردهی طبق قواعد فقهی، حتی اگر طلاق هم گرفته باشه. لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، نه مادر به خاطر مثلا اختلاف با پدر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر. و علی الوارث مثل ذلک، و بر وارث اون نیز لازم است این کارها را انجام بده. یعنی اگه پدرم از دنیا رفت، وارث باید باز اون هزینه مادر رو تو دوران شیرخارگی تأمین کنه، حتی اگر طلاق گرفته باشه. فا ان اراد فصالا عن تراض من هما و تشاور فلا جناح علیهما، و اگر آن دو یعنی پدر و مادر با رضایت یکدیگر و مشورت، یعنی با هم دیگه مشورت کنن و به یه نتیجه معقولی برسن، بخواهند کودک را از شیر بازگیرن، یعنی زودتر از زمان دو سال، گناهی بر آنها نیست، میشه، مشکلی نداره، ولی اگر میخواد درست وظیفه‌شو انجام داده باشه، دو سال کامل. و ان اردتم ان تسترزقوا اولادکم فلا جناح علیکم، و اگر خواستید دایه‌ای برای فرزندان خود بگیرید، گناهی بر شما نیست. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید. و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید. همه این احکامی که خداوند به ما میگه، یه ذکر تقوا هم میکنه. یعنی ببین، ما این احکام رو گفتیم، ضمانت اجراییش چیه؟ تقوای تو باید تقوا داشته باشی، خودت پلیس خودت باشی، خود نگهداری داشته باشی و این احکام رو اجرا کنی، که این بشه ضمانت اجرایی. اگر این کار رو نکنی اون وقت خداوند هیچ عملی ازت نمیپذیره، خودت ضرر میکنی. خداوند در بحث تقوا و در بحث عمل به این دستورات یه جوری گذاشته که ما به این نتیجه برسیم که خودمون پلیس خودمون باشیم و خودمون ضامن اجرایی عمل خودمون باشیم، والا خودمون ضرر میکنیم. خداوند 70 سال عبادت و کار خیر و عمل صالح و اینا رو از ما نمیپذیره اون وقت اگر عنوان با تقوامون تیک نخوره، با دست خالی و با کوله باری از گناه. بالاخره ما کلی گناه انجام دادیم دیگه، میریم اونور. و تق الله و تقوای الهی پیشه کنید. ضمانت اجرایی تمام این دستوراتی که به شما میدیم همین تقواست، تقوای شماست. هر حکمی خداوند اینجا میفرماید آخرش و تق الله میفرماید. واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، و بدانید خدا به آنچه انجام میدهید بیناست. پس و تق الله. آیه 234 والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، و کسانی که از شما میمیرند و همسرانی باقی میگذارند، یتربصن به انفسهن 14 و 10، باید 4 ماه و 10 روز انتظار بکشن. عده مرگ 4 ماه و 10 روزه. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم بما فعلن فی انفسهن بالمعروف، و هنگامی که به آخر مدتشان رسید گناهی بر شما نیست که هرچه میخواهند درباره خودشان به طرز شایسته انجام دهند، یعنی با یک مرد دیگری اگر خواستن ازدواج کنند. و الله بما تعملون خبیر، و خدا با آنچه عمل میکنید آگاه است. آیه 235 ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم، و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که همسرشون مردن خواستگاری کنید یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید بدون اینکه اظهارش کنید در دل. علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا، خداوند میدانست شما به یاد آنها خواهید افتاد، یعنی به صورت طبیعی، ولی پنهانی با آنها قرار ازدواج نگذارید مگر به طرز شایسته. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر به طرز پسندیده ای که به صورت کنایه ای اظهار کنید، یعنی اگرچه میشه یه جورای قرار گذاشت اما به صورت کنایه ای بدون اظهار ظاهری، حرمت نگه دارید. ولا تعزموا عقدة النكاح، ولی اقدام به ازدواج ننمایید. حتی یبلغ الكتاب اجله، تا عده آنها به سر آید. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، و بدانید خداوند آنچه در دل دارید میداند. فاحذروه، از مخالفت او بپرهیزید. واعلموا ان الله غفور حلیم، و بدانید که خداوند آمرزنده بردبار است، یعنی اگر کسی این دستورات زمین بزنه حالا خداوندم عجله نمیکنه، فرصت آمرزش هم به شما میده، اما بالاخره رعایت کنید. خداوند همش تو این آیات به ما تلاش میکنه در ابعاد مختلف زندگی و در شرایط مختلف زندگی با فرهنگ عمل کنیم، با عقلانیت، با شعور. آیه 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، اگر زنان را قبل از ازدواج یا تعیین مهر به هر علتی طلاق دهید گناهی بر شما نیست. لهن فریضتن، پس تو این موقع آنها را با هدیه مناسب بهره مند سازید. و متعوهن علی الموسع قدره، آن کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش، و علی المقتر قدره، و آن کس که تنگ دست است به اندازه خیش هدیه شایسته بدهد. متاعا بالمعروف، که البته یه هدیه شایسته ای باشه. حقا علی المحسنین، و این بر نیکوکاران الزامی است. اگه میخواهید جزو نیکوکاران اسمتون نوشته شده باشه که محبوب خداوند بشید، اینا رو رعایت کنید، یعنی خوب از هم جدا شید، یه جوری که دو طرف راضی باشن، از هم دلچرکین نباشن، خودشون رو متضرر نبینن. آیه 237 و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، و اگر آنها را پیش از ازدواج مباشرت طلاق دهید، فقد فرضتم لهن فریضه، در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید، فنصف ما فرضتم، نصف آنچه را تعیین کرده اید بدهید. الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، مگر اینکه آنها خودشون ببخشند یا آن کس که گره ازدواج به دست اوست آن را ببخشد. یعنی مثلا اگر کسی ازدواج کرد در زیر سن قانونی بود، حالا توسط ولی او بخشیده بشه. و ان تعفو اقرب للتقوا، و گذشت کردن شما یعنی بخشیدن تمام مهر به آنها به پرهیزکاری نزدیکتر است. اگه تمامشو بدید که چه بهتر، به تقوا نزدیکتره، به اون تقوایی که اینقدر مهمه به اون نزدیکتره. ولا تنسوا الفضل بینکم، و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید. حالا ما قانون گذاشتیم، ولی شما سعی کنید با اخلاق و با تقوا بهترین کار ممکن رو بکنید که دو طرف راضی باشن و یه سابقه و خاطره خوبی از آدم‌ها برای همدیگه باقی بمونه. ان الله بما تعملون بصیر، که خداوند با آنچه انجام میدهید بیناست. این آیاتی که گفته شد که دیگه از آیه 221 در بحث کفیت ازدواج و اینا شروع شد تا رسید به احکام و اخلاقیات طلاق و تا این آیه 237، همه و همه داره خداوند به ما یاد میده یه زندگی انسانی، مکتبی، ایمانی، اخلاقی، عقلانی داشته باشیم. یعنی اگر تو هر مرحله زندگی هر تصمیمی خواستیم بگیریم همش بر اساس موازین دستورات الهی و با رعایت اخلاق و تقوا باشه، یه موقع تو این کنش و واکنش‌های اجتماعی، تو این بحث ازدواج و طلاق و اینا، یه فرصت فرصتی پیش نیاد برامون فکر کنیم یه طعمه زیر دندونمون گیر کرده، حالا هر کاری میتونیم بکنیم و هر لقمه‌ای میتونیم بگیریم. هر جای خداوند یه حکمی میگه، همش آخرش میزنه که آقا واتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. مهمه، اگه بی تقوا از دنیا برید دست خالی از دنیا میرید، اگه با تقوا از دنیا برید عمر خیلی کارتون راحته. این روحیه در شما باید باشه که خودتون پلیس خودتون باشید، خودتون ضامن اجرایی برای این مسائل اخلاقی و احکامی باشید و بدونید خداوند داره همه اینا رو میبینه. حالا فضا بهت داده، دستتو باز گذاشته، فکر نکن هر کاری دوست داری میتونی بکنی. شما تو انتخابت اختیار داری، ولی در تبعات انتخابت دیگه اختیار نداری. هر انتخابی کردی تبعات اونو 100% و بدون هیچ پارتی بازی خواهی چشید. آیه 238: حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا و قوموا لله قانتین. در انجام همه نمازها به خصوص نماز وسطی کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت برای خدا به پا خیزید. حالا چرا خداوند میفرماد نماز وسط، نماز ظهر مثلا؟ چون اون زمان نماز ظهر انجامش سخت‌تر از نمازهای دیگه بود. هوای گرم بود، وسط کار بود، حالا باید همه وسط کار رو ول کنن، توی هوای گرم بیان نماز جماعت کنار پیامبر به جا بیارن، مثلا یه خود سختشون بود. اینه که خداوند در این آیه اشاره میکنه به همه نمازها و به اون نمازی که یه خورده به لحاظ شرایطی سخت‌تره با یه تأکید بیشتر، که اینم در کنار این همه دستورات و نکاتی که در زمینه مسائل ازدواج و خانواده و اینها خداوند اینجا میخواد بفرماید که اینم مهمه، ارتباط با خداتون رو حتما قوی کنید. حالا یکیش به شکل همین نماز ظاهری است که البته گفتیم نماز نماد ارتباط مطلوب با خداست و باید در همه لحظات زندگی دیگه هم انسان ارتباطش با خدا قوی باشه. میگه خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی دائم ارتباطشون با خداوند مطلوبه. آیه 239: فإن خفتم فرجالا او ركبانا، و اگر به خاطر جنگ یا خطر دیگری بترسید نماز را در حالت پیاده یا سواره انجام دهید. فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید خدا را یاد کنید و همون صورت معمول، همان گونه که خداوند چیزهایی را که نمیدانستید به شما تعلیم داد. یعنی نماز تعطیل نمیشه. حالا اگر شما در یه شرایط سختی هم قرار گرفتی، با توجه به اون شرایط سخت نوع اجراش متفاوت میشه، اما تعطیل بردار نیست. حتی انسان در حالت غرق شدن هم باشه، اونجا نماز بهش واجبه. مثلا با یه ذکر فقط به نیت نماز بگیر پاش نماز مینویسن. یعنی مهمه جدی بگیرید در هر شرایطی، حتی در حالت غرق شدن. آیه 240: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسرانی از خود به جای میگذارند، وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را بهره مند سازند، یعنی با پرداخت هزینه زندگیشون، به شرط اینکه آنها بیرون نرن از خونه شوهر یا اقدام به ازدواج مجدد نکنند. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف، و اگر بیرون برند یا مثلا ازدواج کنند دیگه حقی در هزینه ندارند، گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه درباره خود به طور شایسته انجام میدهند. و الله عزیز و حکیم، و خداوند عزیز و حکیم است، شکست ناپذیر و با حکمت است. که البته بعضی از مفسرین معتقدن این آیه نسخ شده، که بعدن که دیگه آیه عده و ارث و اینا اومد داستانش متفاوت شد. ولی خب میشه این عمل رو هم در کنار اعمال دیگه به عنوان یه عمل استحبابی انجام داد. بالاخره خداوند همش دعوت میکنه به ما که بر اساس اخلاق و تقوا بیشتر عمل کنیم دیگه. احکام و قوانین مال مواقع اختلافه، مال اون مواقعی است که گره خورده، میخوایم گره رو باز کنیم، میگیم آقا این قانون، این حق تو، این حق تو. ولی خداوند همش داره ما رو سوق میده به سمت زندگی اخلاقی، نه احکامی. احکام مال خونه آخره. آیه 241: ولل مطلقات متاع بالمعروف، و برای زنان مطلقه هدیه مناسبی است که از طرف شوهر پرداخت گردد. حقا علی المتقین، این حقی است، الزامی است برای پرهیزکاران و متقین. یعنی اگه شما میخوای جزء متقین باشی، باید اینجوری اخلاق مدار، رضایت جلب کن، اینجوری عمل کنی. آیه 243 یه آیه است در رابطه با بحث رجعت. یکی از سندهای قرآنی اعتقاد شیعیان به رجعت این آیه است: الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت، آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ از خانه های خود فرار کردند و آنها هزارها نفر بودند، حالا به بهانه بیماری بوده، برای خودداری از شرکت در جنگ بوده، حالا به هر دلیلی خارج شدند. فقال لهم الله موتوا، خداوند به آنها گفت بمیرید، تقدیر مرگشون جاری شد. ثم احیاهم، سپس خداوند آنها را دوباره زنده کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند نسبت به بندگان خود احسان میکند. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم شکر او را به جا نمی آورند. خیلی از تقدیرهایی که در زندگی ما هست از لطف و فضل و احسان الهی است، نه از لیاقت ما. این آیه میفرماید که یه گروهی خارج شدن، تقدیر مرگشون جاری شد، باز دوباره زنده شدن، برگشتن. یعنی رجعت ممکنه، امکان رجعت رو در این آیه میخواد بفرماید. ما در فرهنگ دینیمون داریم، رجعت یکی از اعتقادات بسیار محکم ماست. حالا چرا خداوند رجعت رو قرار داده؟ نکته های بسیار زیادی هست. خیلی از انسان ها هستند که در زمان ائمه از وجود ائمه بی بهره شدند به خاطر ظلم و ستمی که از ناحیه امویان و عباسیان و اینها ایجاد شد. رجعت که صورت میگیره بسیاری از انسانهای بعدی تاریخ و حتی اون کسانی که از دنیا رفتن در آینده در عالم برزخ عالم قیامت از فیض وجود حاکمیت معصوم بهره مند میشن. یعنی رجعت به خاطر مأمومین تا امامان. ماها بی بهره بودیم، حالا ان شاء الله قرار است بهره مند باشیم و خداوند این مراحل رو قرار داده برای اینکه یه سیری رو کامل کنه. چون ما در نگاه اعتقادیمون رجعت رو در کنار ظهور و قیامت به منظور یک هدفی میاریم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست، بهار الانوار جلد 53 صفحه 63 میفرماید: سمعت ابا عبدالله علیه السلام، منظور امام صادق علیه السلام، یقول ایام الله ثلاثه، ایام الله سه تاست، یوم و یقوم القائم علیه السلام، روزی که حضرت ولیعصر قیام میکنه و ظهور حضرت ولیعصر، و یوم الکره و روز رجعت، و یوم القیامه و روز قیامت. ظهور، رجعت، قیامت. حالا چرا این سه تا پشت سر هم اومده؟ به خاطر اینکه خداوند تو این سیر صعودی انا لله و انا الیه راجعون قبل از قیامت دو تا فضا برای ما قرار داده برای رشد. یعنی ما اول در یه فضای ظهور که قیامت صغراست و تمام آنچه که در عالم قیامت کبرا رخ میده در مقیاس عالم ماده و عالم دنیا در عصر ظهور رخ میده، یه قیامت زمینی رخ میده، یه قیامت صغرا، یه بهشت زمینی برای انسانهای مؤمن و متقی، و یه جهنم رخ میده برای منافقین و کفار. در همون عصر ظهور در مقیاس ماده در عالم دنیا خداوند متعال این فضا رو ایجاد کرده برای اینکه ما یه رشدی کنیم، نظام بشری یه رشد کلی داشته باشه، بعد از اون متعاقبا رجعت رخ میده، رشد مجدد و قیامت که دیگه اون عرصه مهم و عالی ترین عرصه است که همه انسان‌ها درش حاضر میشن. یعنی خداوند متعال قبل از اینکه ما رو به اون عرصه سنگین قیامت ببره دو تا مرحله نیمه سنگین مقدماتی به نام ظهور و رجعت برای ما قرار داده که ما توی این دو تا و اصلا کل نظام بشریت توی این دو تا یه آمادگی نسبی پیدا کنه برای پیدا کردن اون آمادگی ضروری و لازم که برای حضور در عرصه سنگین قیامت لازمه. ظهور و رجعت دو تا مرحله مقدماتی است برای کسب آمادگی ما، و بسیاری از آیات قرآن مثل همین آیه 243 سندی است بر امکان رجعت برای اونایی که استبعاد می‌کردن، می‌گفتن نه نشدنیه، و آیات و روایات دیگه که حکمت رجعت رو بیان می‌کنه که در رابطه با رجعت هم داریم. اولین کسی که بعد از ظهور حضرت ولیعصر رجعت می‌کنه امام حسین علیه السلام که مدتی قبل از رحلت حضرت ولیعصر ایشون رجعت می‌کنه. حضرت ولیعصر او رو به همه مردم دنیا می‌شناسونه و همه مردم دنیا امام حسین علیه السلام رو می‌شناسن، و وقتی که بنا به تقدیر الهی که ان شاءالله دیرتر هر زمانی حضرت ولیعصر از دنیا به امر الهی خواستن برن، دیگه کار کفن و دفنشون توسط امام حسین علیه السلام انجام میشه، چون امام رو جز امام کفن و دفن نمی‌کنه. آیه 244 و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم، و در راه خدا مبارزه کنید، پیکار کنید و بدانید خداوند شنوای داناست. تو آیه قبل احتمالاً اینا داشتن از جنگ فرار می‌کردن، از یه موضوعی داشتن فرار می‌کردن که وظیفه‌شون بود که خداوند اونا رو دوچار مرگ کرد، بعد دوباره زنده‌شون کرد تو بحث رجعت و اینها، و خداوند آخر آیه می‌فرماید ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند صاحب فضل و لطف بر انسان‌ها بر مردم، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولیکن اکثرا اهل شکر نیستن. حالا تو این آیه بحث پیکار در راه خدا رو می‌فرماید که بگه از زیر بار وظیفه و مسئولیتتون شونه خالی نکنید، خداوند سمیع و علیمه، داره میشنوه میدونه. و قطعا یکی از ابعاد جهاد فی سبیل الله و اینکه انسان در محضر این خداوند سمیع و علیم خودشو خوب نشون بده اینه. آیه 245 من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خداوند قرض الحسنه ای دهد، فیضاعفه له اضعافا کثیره، تا آن را برای او چندین برابر کنه. یعنی شما هر چی در راه خدا خرج کنی خداوند چندین برابر میکنه بهت برمیگردونه، حالا بحث مالی باشه، فرهنگی باشه، تو هر حوزه‌ای که شما یه چیزی داشته باشی. والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، و خداوندی که محدود یا گسترده میسازه و به سوی او باز میگردید، کار دست اوست. در رابطه با قرض الحسنه و در رابطه با کمک مالی به دیگران یه روایتی داریم که خیلی جالبه برای ماهایی که در عصر غیبت هستیم و بالاخره در سختی‌های عصر غیبت هستیم، خیلی امید بخشه. در غیبت نعمانی صفحه 150 امام صادق علیه السلام میفرماید در زمان غیبت، یعنی الان، تواصلو و تبارو و تراحمو، با یکدیگر پیوند برقرار کنید، نیکوکاری کنید، مهربانی کنید، فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به خدایی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید، لیاتین علیکم وقت لا یجد احدکم دیناره و درهمه موضعا، روزی فرا رسد که هر یک از شما نتواند جایی، یعنی برای صدقه دادن، دیناری و درهمی بیابد، نمیتونه یه جا پیدا کنه یه دیناری درهمی یه مبلغی رو به عنوان صدقه بده. کی؟ عند ظهور القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، آن هنگام ظهور حضرت ولیعصر است. لاستغناء الناس جمیعا، به دلیل بی‌نیازی همه مردم به فضل الله و فضل ولیه، به فضل الهی و فضل ولی او و فضل ولی الله خلیفت الله حجت الله. می‌فرماید قبل از اینکه این فضا ایجاد شه و دست همه باز شه و همه بی‌نیاز شند، شما این زمان عصر غیبت رو مغتنم بشمارید، این فرصت‌های مهربانی رو مغتنم بشمارید، بالاخره بخشی از دارایی‌هاتون رو برای برطرف کردن فقر اقتصادی، خصوصا فقر فرهنگی جامعه‌ای که در سطح پایینی قرار داره، بیش از اون که دوچار فقر اقتصادی باشه دوچار فقر فرهنگیه. اون ثروتمندی که ظلم میکنه با ثروتش و از ثروتش درست استفاده نمیکنه برای توشه آخرتش و برای ظلم و ستم و کندن از ضعیف‌های جامعه از اون ثروت و سرمایه سوء استفاده میکنه، این دوچار فقر فرهنگیه. اگرچه فقر اقتصادی نداره ولی فقر فرهنگی رو خیلی شدید داره. فقر فرهنگی هم مال ثروتمندا میتونه باشه از لحاظ مالی، هم مال فقرای مالیه. هر کس در هر جایی هست ندونه چیکار کنه، این فقیر فرهنگیه. ما میتونیم بخشی از اموالمون رو برای برطرف کردن فقر فرهنگی و فقر اقتصادی به کار بندازیم که این آیه رو عمل کنیم، آیه 245 سوره بقره و این روایت امام صادق علیه السلام رو عمل کنیم، تا انشالله از فرصت‌هایی که در اختیارمون هست بهترین استفاده رو برده باشیم. انشالله به نور این آیات و روایات حرکت کنیم تا زودتر برسیم به اون جامعه نورانی و مهدوی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین.